أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض می کنم ایام جشن و سرور دهه ولایت و ایام عید سعید قدیر خم رو. خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه 91 شخصی از امیرالمؤمنین راجع به خدا سوال میپرسد. حضرت میفرماید برای شناخت خدا باید به آثار او نگاه کرد. یکی از آثار مهم خداشناسی خلق آسمان و چگونگی او بود که جلسه قبل عرض کردیم. از این جلسه حضرت بحث ملائکه را مطرح می کنند. خیلی بحث مهم، البته همراه با زوایای پنهانی برای ما که گاهی اوقات متوجه نمیشیم، و او هم طبیعی است. ما عالممون متفاوت با ملائکه است و تا ملکوتی نشیم خیلی اطلاعاتمون دقیق نیست از اون وادی. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. قبل از شروع بحث جمله‌ای از ابن ابوالحدید معتزلی نقل کنیم. ابن ابوالحدید وقتی به این قسمت خطبه 91 میرسه، حرفش اینه: قبل از اسلام زبان عربی بود، ولی فصاحت و بلاغت و لفظ فقط کارکردش کارکرد دنیایی سطح پایینی بود. فصاحت برای معشوقه ها استفاده می شد، الفاظ را در اوج زیبایی برای حیوانات به کار می بردن، برای وصف امور طبیعی به کار می بردن. ظاهرش ظاهر قشنگی بود ولی محتوا نداشت. اسلام که آمد، صحابی بزرگ پیغمبر هم و بقیه مسلمان ها همون الفاظ عربی را استفاده کردند. فصاحت و بلاغت لفظ بود، ولی موضوع نهایتش وصف جنگ بود، وصف نبرد بود، توصیف جهاد بود، یا گاهی ترک دنیا بود، بی‌اعتنایی به دنیا. حرف ابن ابوالحدید اینجاست: کدام یک از صحابه، کدام یک از عرب قبل از پیغمبر و بعد از پیغمبر توانست بلاغت را در مضمون به کار ببرد؟ اونجایی که معشوقه اون هم همراه با فساد را تو داری ذکر میکنی، اون که فصاحت و بلاغت نشد. علی است که میتواند ملائکی که محسوس نیستند، در دسترس ما نیستند، اون را در بالاترین و زیباترین لفظ ها ذکر کند. فصاحت را علی به زبان عرب بخشید. همه کلمات فصیح عرب در مقابل کلمات علی خاک است، خاک راه است. حرف علی در است، گوهر است. این حرف یک سنی است که خودش اهل ادبیات است، خاک این راه رو خورده، عمرش رو صرف ادبیات عرب کرده. میگه ما گشتیم، نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام فصیح و بلیغی جز علی نیست، و اگر زبان عربی جایگاهی داره، این جایگاه را علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به این زبان عطا کرده است. خب بریم سراغ متن. و منها فی صفت الملائکه. در این بخش امیرالمؤمنین راجع به ملائکه صحبت می کند. عرض کردم حضرت می خواهد به اون سوال کننده بفرماید آیا تو می توانی یکی از مخلوقات خدا که ملائکه است را بشناسی؟ خب نمی توانی بشناسی، بعد چطور انتظار داری خدا را بشناسی؟ ولی نگاه کن به عجایب ملائکه و پی ببر به عظمت خدا. ثم خلق سبحانه لاسکان سماواته. خدای متعال خلق کرد ملائکه را تا ساکنان آسمانش باشند. معلومه که خانه و کاشانه ملائکه آسمان است. در روایت فرمود بیشترین موجودی که خدا خلق کرده ملائکه هستن. عجیب، تعدادشون اصلا از حد تصور ما خارجه. خلق سبحانه لإسکان سماواته و امارت الفسیح الاعلا من ملکوته. خدای متعال ملائکه را خلق کرد تا آباد کنند صفحه اعلای ملکوتش را. آبادی هر جایی به عبادت است. ملائکه از اون جهت که اهل عبادت و طاعت و خضوع و خشوعند، اینها هر جا باشن آبادانیست. رضا خدای متعال آسمان را آباد کرد به عبادت همین ملائکه. البته چه آسمانی؟ الفصیح، صفحه بزرگ و پهناوری است آسمان که حد تصور ما به او نمیرسد. خلقا بدیعا من ملائکه. ملائکه یک مخلوقات بدیعی بودند، نو بودند، سابقه قبلی نداشتند. و ملع بهم فروج فجاجها، خدای متعال پر کرد به سبب این ملائکه تمام شکافها و گستره های آسمان را. عرض کردیم در جلسه قبل هم، اون چه که امیر المؤمنین از آسمان ذکر می کند، آسمان دارای شکافهاییست، درههاییست، فراز و فرودی دارد، پهنه ای دارد، پهنه وسیعی دارد. تمام این شکاف ها، تمام اون فراز و فرود ها، تمام این صفحه وسیع مملو و پر شده است از ملائکه. و حشا بهم فتوق اجواه ها. حضرت می فرماید حشا، حشا به معنای پر کردنه. خدا پر کرد به سبب ملائکه فتوق، یعنی شکاف های جو آسمان را. جو آسمان مملو و پر شده از ملائکه است. و بین فجوات تلک الفروج ذجل المسبحین منهم حظائر القدس. خب حالا این ملائکه ای که با این تعداد، با این عظمت، با این فراوانی سر تا سر آسمان را فرا گرفتند و اینها آبادانی اهل آسمانند، آبادانی و امارت آسمان به همین ملائکه است، اینها کارشون چیه؟ مشغول چه کاری هستن؟ فرمود بین فجوات تلک الفروج، بین این شکاف هایی که هستن، زجل المسبحین. زجل به معنای فریاد بلند است، فریاد. مسبحین تسبیح گویان. اینها با صدای بلند مشغول تسبیح خداوند هستن. فی حظائر القدس، حظائر یعنی منطقه ممنوعه، قدس هم یعنی پاک. اینها در یک منطقه ممنوعه، یک منطقه خاصی که اونجا مقدس است، پاک است، رجس در اونجا راه نداره، ملائکه سر تا سر اون منطقه را در بر گرفتن و با صدای بلند دارن فریاد میزنن، تسبیح میکنند خدا را. حالا حضرت جلوتر میگه این تسبیح چه تسبیحی است. و سترات الحجب و سرادقات المجد، همون جایی که حضرت داره حظائر القدس را توضیح میده. حظائر به معنای مکان خاص، قدس یعنی پاک. این مکان حظائر القدس کجاست؟ همون جایی که سترات الحجب است، حجاب ها دور تا دور او را پوشانده اند، در یک حجابی مستور است. و سرادقات المجد، سرادق به معنای اندرونی، همون جایی که اندرونی مجد و عظمت خداوند است. ملائکه در یک چنین جای مقدسی که جلوگاه عظمت خداست، که پوشیده شده، مستور شده با حجاب هاست، ملائکه در اونجا مشغول به طاعت و عبادتند، نگاه به عظمت خدا می کنند، نگاه به جلال و جبروت خدا می کنند. انسان عظمت رو که می بیند سبحان الله میگه. اینا همه چشمشون به عظمت خداست، لذا علالدوام تسبیح می گویند. مسبحین منهم، علالدوام ذکرشون تسبیح. این جریان حظائر القدس عرض کردیم یه جایگاه خاصیست، کجاست و چطوریست نمی دانیم. ولی اونچه که مسلم است جایگاه مقدسی است. مستحضرید خدا در آسمان نیست، خدا جا نداره، مکان نداره. ولی برخی مکانها هستند که خدای متعال به اونها عنایت ویژه‌ای داره. این حضائر القدس از اون جاهاست، جلوه خدا اونجا فراوان است. در روایتی هست، این روایت رو فقط برای این عرض میکنم که بدانید انسان میتواند ملکوتی باشد، انسان میتواند به همون جایگاهی برسد که ملائکه در اون دارند جلال و جبروت و عزت خدا را میبینند. روایت خیلی معروفه، معمولا حرمها اگر مشرف شده باشید، وضوخانه ها قسمت اول این حدیث رو زدن. رسول مکرم فرمود وضو گرفتن با یک مد آب باید باشد. یک مد یعنی 750 گرم، کمتر از یک لیتر. وضو میخواید بگیرید با کمتر از یک لیتر آب وضو بگیرید، و غسل میخواهید بکنید با یک سا، یعنی با حدود 3 لیتر آب باید وضو بگیرید. خب اینجا رو همتون شنیدید و خوندید. ادامه روایت اینه، پیغمبر فرمود و البته من میدانم در آخر الزمان ادعای از پیروان و مسلمان ها میان حرفشون اینه، این که نمیشه با 3 لیتر آب که نمیشه غسل کرد، ما برای دوش گرفتن و حمام شاید 100-150 لیتر آب رو تو این شرایط عجیب و غریبی که بحران آب است، تنش آب است، اسراف به معنای شدید و قویش حرام است. دیگه مثل اون وقت نیست که پیغمبر فرمود آب را از چشمه بیرون نریزید، این کار اسراف. گفت آقا ما کنار چشمه این، فرمود کنار چشمه باشید، اسراف نکنید. حالا که چشمه دیگه نیست، آبی نیست، فرمود با 750 گرم آب وضو بگیرید، با 3 لیتر غسل کنید. کسی نگه این حرف شدنی نیست، این شدنی است. ول آخذ به سنتی، اینجاش مد نظرم، اگر کسی سنت من پیغمبر را بگیرد و به او عمل کند، معی فی حظیره القدس، این در حظیره القدس همراه منه، در اون جایگاه خاصی که مقدس است، پاک است، خدا جلوه کرده است. معلومه انسان میتواند برود بالا، برسد به جایگاه ملائکه، همون خانه دیروز ملائکه خانه ما بشه. میشود اینقدر، کارش هم خیلی سخت نیست. فرمود اسراف نکنید، کسی که به سنت من پیغمبر اخذ کند، این رو محکم بچسبه، من به او قول میدم که او رو در این مقام بالا همراه خودم داشته باشم. خب تا اینجا حضرت فرمود ملائکه ای هستند سر تا سر آسمان را گرفتند، در یک جایگاه خاصی مشغول به تسبیحند، و اینها صداشون بلنده، دور تا دور اونها را حجابهایی گرفته. حضرت فرمود البته خیال نکنید این چیزی که من گفتم منظورم این ملائکه به کنه ذات خدا رسیدن، کنه ذات رسیدنی نیست. این که میگیم خدا جلوه میکند، اینها سرادقات مجد را میبینند، مجد خدا چقدر است، عظمت خدا چقدر است، انتها نداره. اینا یه گوشه ای رو دارن میبینن، ولی همین ملائکه هم دیگه از یه جایی به بعد اگر بالاتر برند پروبالشون میسوزه. فرمود و ورا ازالک رجیج، بالاتر و ورای این رجیج، رجیج به معنای این صدای تسبیحه، رجیج در لغت به معنای لرزشه. این تسبیح چنان صدایی دارد یک لرزشی، یه ارتعاشی در فضا ایجاد میکنه. حضرت فرمود بالاتر از این صدای عجیب، حالا داخل پرانتز، الذی تستک منه الاسما، یه صدایی است که تستک یعنی کر میکند گوشها را. این ملائکه چنان صداشون تنش زیاده، بلنده، از وقتی همه با هم زمزمه میکنند و تسبیح میکنند، صدای این تسبیح گوش هر شنونده ای رو کر میکنه. حضرت فرمود ورای این صدا سبحات و نورن، یه طبقاتی از نور است، ترد الابصار ان بلوغها، نمیگذارد چشم ملائکه بالاتر از این طبقات نور را ببیند. خیلی جمله جمله مهمی است. ملائکه با همه عظمتی که دارن، با همه طهارت و عصمتی که دارن، اینها کنه خدا را نمیتوانند درک کنند. اونها هم در حد خودشون یک گوشه ای از عظمت خدا و جلال و جبروت خدا را میبینند، ولی بالاتر از اون نمیتونن نگاه کنن. چنان نور عظیمی است که این نور هر چشمی را میبندد. خدا میگه کنه ذات من دیدنی نیست. نور محض است. عظمت محض است. شما هم از این بالاتر نمیتونید بیایید. باز ملائکه اگر مقربتر باشند، جبرئیل و میکائیل باشه، یه مقداری سطحش از اینها بالاتره، ولی همونها هم دوباره حجاب دارن. در این حال که یک منطقه طاهری را گرفتند و مشغول عبادتند، ولی جلوتر از او هیچ راهی برای صعود و عروج ندارند. فتقف و خاصتن علا حدودها، خدای متعال اینها را نگه می‌دارد در همون حد و حدودی که باید داشته باشد. به اینها میگه پا از گلیم خودتون دراز در نکنید. اون جایی که باید باشید هستید. از این بالاتر دیگه سطح شما نید. از این بالاتر یه پیغمبری می‌خواهد، رسول الله می‌خواهد که فکان قاب قوسین او ادنا برسد به اون مقام، ولی همون پیغمبر هم به کنه ذات نخواهد رسید. از اینجا حضرت بحث را عوض می کند. خب ملائکه در آسمانند، به یک حدی از عظمت رسیدن، ولی نکامل. انشأهم علی صور مختلفات، خدای متعال ملائکه را با صورتهای متفاوت خلق کرد. و اقدار متفاوتات، اقدار یعنی اندازه، اندازه و قد و قامت هر کدام از اینها متفاوت است. اولی اجنهتن، اینها صاحبان بالهای زیادی هستند. این سه جمله‌ای که خوندیم، صورت مختلف، قامت متفاوت و بالهای فراوان، در این که معنای این جملات چیز، دو نظر وجود داره. یک نظر میگوید آنچه که حضرت فرموده این واقعیت است. درست ما نمیبینیم، درست ما نمیفهمیم صورت مختلف یعنی چی. ملائکه مگه جسمن که صورت داشته باشن؟ مگه جسمن که قد و قامت داشته باشن؟ ما نمیفهمیم، ولی آنچه که حضرت میگوید همین است. یعنی لفظ را باید به همین الفاظ ظاهریش معنا کنیم. در مقابل یک گروهی از شارحین میگوین خیر، آنچه که حضرت میفرماید تشبیه است. این که فرمود صور متفاوت دارن یعنی وظایف متفاوت دارن. این که فرمود اقدار متفاوت دارن یعنی قدرت متفاوت. هر کدامشون در یک درجه از قدرت، از توانایی است، مأموریت خاصی. ولی آنچه که ظاهر است آن است که ملائکه، جلسات گذشته هم راجع به ملائکه این نشته رو عرض کردیم، ملائکه اگرچه اقسام مختلفی دارن، ولی صنفی از ملائکه اینها جسم نوریه دارن. جسم دارن ولی نه جسمی که مثل ما باشه، یک جسم مختص به خودشون. لذا وقتی صحبت از جسم شد دیگه صورت هم دارن، پروبال هم برای اونها ممکنه، قد و قامت هم برای اونها ممکنه. و اتفاقا اونچه که قرآن او را تلویحاً تأیید میکنه اینه. در جریان ابراهیم سلام الله علیه، خب دوتا ملک آمدند و ابراهیم دید اینها را، همسر ابراهیم دید اینها را. یعنی اینها یا جسم دارند یا می توانند حلول در جسم کنند، خودشون رو به یک شکل جسمی در بیارند. حضرت میگه اینها صاحب جسم های مختلف، جسم به معنای صورت های مختلف، قامت های مختلف، و بعد صاحب پروبال. پروبال اینها هم برای عروج است دیگه، برای پرواز است. اوامر الهی را بین زمین و آسمان حرکت میدهم. تسبح جلال عزت، ملائکه با هر شکل و قیافه و قد و قامت و قدرتی که باشن یک کار میکنند. تسبح جلال عزت، مشغول تسبیح جلال عزت خدا هستند. در دنیا اینطور نیست. یه عده پولدار باشن دیگه سرشون به مهر فرود نمیاد. یک عده قدرت داشته باشن خدا را فراموش می‌کنند. ملائکه با هر صنف و شکل و قیافه‌ای هدف واحدی است. اینها عبد هستند، بنده هستند. نکته مهمی است. لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق من صنعه ولا یدعون انهم یخلقون شیئا معه ممن فرد به. این جمله هم از اون جملات کلیدی حضرت در باب ملائکه است. ببینید قبلش این نکته را توضیح بدم. راجع به ملائکه هزاران موضوع است که حضرت میتواند توضیح بده. دست ما که کوتاه، ما که چیزی نمیدانیم، ولی حضرت دست روی اون نکاتی میگذارد که امکان بهره برداری برای ما هست. یک نفر داره از حضرت میپرسه خدا را توصیف کن، حضرت میگه من ملائکه را، ولی نه یه چیزی که سر در نیاری متوجه نشی، من ملائکه را، اون بخش هایش رو برای تو میگم که تو بتوانی همزاد پنتاری کنی، بتوانی عبرت بگیری، بتوانی خودت را ملکگونه کنی، ملکوتی کنی. حضرت دست روی این بخش ها میگذاره، میگه ببین ملائکه هر صنفی که دارن اهل تسبیح هن، تو هم اهل تسبیح باش. میخواهی ملک بشوی، میخواهی ملکوتی بشوی، راهش اینه. نگو الان فقیرم، الان پولدارم، الان قوی، الان مسئول، الان هر جا هستی باش، هر که هستی باش، تسبیح را، توجه به خدا رو یادت داره. رضا حضرت دست روی این ویژگی ها و صفات ملائکه میگذاره، صفاتی که ما بتوانیم از اونها درس بگیریم. ملائکه این گونه هستن، پس شما هم مثل اونها باشید، پس شما هم اگر میخواهید به اون عظمت برسید خودتون رو شبیه کنید. نکته مهمی است. فرمود انشأ لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق. ینتهلون به معنای ادعا کردنه. ملائکه ادعا نمی کنند آنچه از عجایب خلقت و آفرینش هست را ادعا نمی کنند که کار ماست. به خودشون نسبت نمیدن. صنع الهی را، خلق الهی را به خودشون نسبت نمیدن. ببینید ملائکه وظیفه‌شون اینه، اینها مدبرات امرند، خدای متعال اینها رو کارگزارانی در روی در عالم قرار داده، نه فقط روی زمین، در عالم کارگزاران خدا همین ملائکه‌اند. به این ملائکه میگه وظیفه تو این است، وظیفه تو الان به دنیا بیار، از دنیا ببر، باران بیار، برف بیاد، گرما بشه سر. اینها ملائکه‌ای هستند که باید دستورات خدا را انجام بدن. خب و ظاهر اینه که ملائکه قبل از انسان به وجود آمده بودن، البته نور پیغمبر قبل از اینها بود، ولی خلق ظاهری رو داریم عرض میکنیم. خب ملائکه حتی در خلق آدم هم بودن، شرکت داشتن، کمک کردن، ولی ویژگی ملائکه اینه که نمیگن ما هم دخیلیم، ادعایی ندارن. شیر پاک خورده فرزند انسان، اگر یه کاری کرد که میگه این کار رو خودم کردم، اگر کاری را نکرد هم به خودش نسبت میده. اگر یه کاری خوب از آب در اومد، نمیگیم دولت‌های قبلی، نمیگم فلانی که قبل از من بود، میگه این نتیجه تدبیر منه، نتیجه هنرنمایی منه. کارهای خودش رو که به خودش نسبت میده انسان، هیچی، کار دیگران رو هم به خودش نسبت میده. در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود طوری نیست، هی به خودتون نسبت بدید، ولی روزی که خواستید از این دنیا برید همه رو ازتون پس میگیرن، چه اونهایی که مال خودتون بود، چه اونهایی که مال شما نبود و الکی به خودتون نسبت دادید. اینها پست و مقام های ظاهری بودن، هی نسبت میدادید به خودتون. ویژگی ملائکه آن است، آن چرا که خدا خلق کرده به خودشون نسبت نمیدن. حالا درسی که ما میگیریم چیست؟ با هر کار خوبی که انجام بدیم، دست به هر کار خیری که بزنیم، در ایام عید قدیر است، اطعام بدیم، زحمت بکشیم، شیرینی پخش کنیم، دیگران را به محبت و ولایت علی صلوات الله علیه دعوت کنیم، از خودت نبین. اگه از خودت دیدی، از ملکوت فاصله گرفته ای. اگه کار خوبت را اثر خودت، اثر زحمت خودت، اثر درایت خودت دیدی، تو از ملکوت دور شدی. ملکوتی شدن به این است خدایا هر کاری هم من انجام دادم لطف تو بود، نعمت تو بود، تو بودی که به ما قدرت دادی، توفیق دادی. اگر توفیق تو نبود نمیتونستیم، اگر این خلق نبود، ما را خلق نکرده بودی، دست و پا و گوش و چشم و زبان نداده بودی، اگر این زبان گویا را نداده بودی که ما به ولایت علی دعوت کنیم، خب نمیتونستیم. کار خیر را من انجام ندادم، تو انجام دادی. هر کار خیریست به خدا نسبت بده. اگر این طوری شد، بله ملکوتی میشی، ملکوتی میشی. انجام ندادی تو میای پایین، تو فاصلت تا ملکوت بی نهایت می شود. چقدر این جملات درس آموزد. انشاهم لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق من صنعه ولا یدعون انهم یخلقون شیئا ما هو. هیچ وقت ادعا نمی کنند که ما هم کمک حال خدا بودیم، ما هم یه دستی بر آتش داشتیم. نه، من منفرده به هر کاری کرد خدا تنهایی کرد، ما رو هم خدا خلق کرده، ما گوش به فرمان اویم. بله، اینجاست که می فرماید بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این آیه قرآن است راجع به ملائکه. ملائکه کیانند؟ عباد مکرمون، یک عبدند، عبدند. سبحان الذی اسرا به عبدهی. معراج رفتن پیغمبر نتیجه عبودیت اوست. ملائکه هم اگر به اون جایگاه عظیم، در یکی از خطبه های نهج البلاغه حالا میرسیم اینها رو میخونیم، حضرت فرمود اعرف خلق به خدا ملائکه هستند. بعد از انبیا و اولیا هیچ کسی به اندازه ملائکه خداشناس نیست. خب چرا به این مقام رسیدن؟ بل عباد مکرمون، اینها بنده هستند، عبد هستند، ولی بنده های گرامی. لا یسبقونه بالقول، هیچگاه بر خدا پیشی و تقدم نمیگیرند. هر چه خدا به اونها دستور داد و هم به امرهی یعملون، عملشون مطابق با اراده خداست، عملشون مطابق با فرمان خداست. خب ما هم باید اینطور بشیم، عبد بشیم تا کریم بشیم. مکرمون شدن، گرامی شدن، به چشم خدا آمدن نتیجه عبودیته. عبودیت نکردی از چشم خدا میفتی، عبادت کردی گرامی میشی. حرفت مبنای دینی داشته باشه، جلوتر از دین، جلوتر از شریعت نرو. هر چه شریعت گفت علی الرأس ولین و هم به امرهی عملون، عملت هم مطابق باشه. لسانت و عملت باید مبنای دینی داشته باشه. تا اینجا بخش دوم. حضرت فرمود ملائکه ای هستند که صور مختلف، ویژگی های مختلف، ولی هدف واحد دارند. جعلهم الله فی ما هنالک اهل الامانه علی وحیه. یکی از انواع و اقسام این ملائکه ای که خیلی برای ما انسان های زمینی اهمیت داره، ملائکه حامل وحی هستند. چون اگر اینها نبودن، وحی در کار نبود، شریعتی در کار نبود، معراج رفتنی برای ما نبود، سعادتی در کار نبود. ملائکه‌ای که مسئول رساندن وحی از خدا به پیامبران هستند. و این هم ملائکه است، یعنی صرفاً جبرئیل نیست، یک گروهی از ملائکه کارشون اینه. فرمود جعلهم الله فی ما هنالک، خدای متعال قرار داده این ملائکه را در اون جایگاهی که هستن اهل الامانه علی وحی. اینها امین وحیند، خیانت به وحی نمی کنند. و حملهم الی المرسلین وداع امره و نهیه، همونهایی که خدای متعال اونها را می فرستد به سمت پیغمبرانش، در حالی که همراه اونها امانتهایی از امر و نهی خداست. نماز بخوان، دروغ نگو. جمله را دقت کنید، وداع امره و نهیه. هر امری که شد این ودیعه خداست به ما، این امانتی است که خدا به ما داده. فردا امانت رو باید بهش برگردونیم. من از شما خواسته بودم دروغ نگید، این یه امانتی بود نزد شما، این امانت رو چیکار کردید؟ گرامی داشتید، خیانت در امانت کردید. این که من امر کردم به نماز، امر کردم به زکات، امر کردم به بزرگ داشت ولایت علی، این یه امانتی بود. امانتدار بودید یا نه؟ فردا باید جواب بدید. ملائکه کارشون این بود، این امانتها را، امر و نهی را، شریعت را، دین را از خدا می گرفتن، به پیغمبران می دادن و پیغمبران هم خب این را به ما می رسونن. نکته مهم اینجاست، رساندن وحی کار مشکلی است. این باری که خدا به دوش این گروه از ملائکه گذاشته بار سنگین است. در قبال بار سنگین خدای حمایت‌هایی هم می‌کنه، برای اینکه اینها نبرند، کم نیارند، اذیت نشن. اگر بار سنگین به دوش شما گذاشت از اون طرف کمکت هم میکنه. اصل کلی فراموشمون نشه. یکی دیگه از درس هایی که اینجا قابل استفاده است، اصلا انسان تعجب میکنه چطور میشه یک نفر مثل سید ابوالحسن اصفهانی، مثل مرحوم امام، مثل رهبری، اینها بار یک امت رو دارن به دوش میکشن، هر کدام در زمان خودشون. مرحوم های بروجردی، ما بار خانواده خودمون رو، زن و بچه خودمون رو به دوش نمیتونیم بکشیم، آخرش نصفش از دستمون در میره. بچه‌مون چی شد؟ زنمون کجا رفت؟ زندگی چطور میگذره؟ نمیتونیم کنترل کنیم. چطور یک نفر آدم میتواند بار امت را به دوش بکشد؟ و حالا برید در مقام بالاتر، آل الله سلام الله علیه مجمعین، بار خلقت را به دوش میکشند. چطور میشه؟ بله، هرچه بار سنگین تری به دوش تو گذاشته شد، عنایت و لطف و کرم خدا هم بیشتر میشه، بیشتر هواتو دارن، به شرط اینکه تو در مسیر باشی، جاده خاکی نزنی. فرمود این ملائکه‌ای که مسئول رساندن وحیان، چون بارشون سنگین است، و اسمهم من ریب الشبهات، خدا چند تا عنایت به اینها میکنه. یک، معصوم میکند اینها را از تردید و شبهات. اینها به یقینی میرسن که دیگه شک و شبهه و انحراف درش راه نداره. یقین محض است، یقین محض، هیچ راهی برای ایجاد خلل در اینها نیست. فما منهم زائق عن سبیل مرضاته. دومین کرامتی که خدا به اینها میکند، حالا شاید بشه بگیم این ادامه همون قبلی است، وقتی که خدا اینها را معصوم کرد، ما منهم زائقون، هیچ کدام از اینها منحرف نمیشوند از سبیل رضایت الهی، فقط در سبیل و راه رضایت خدا حرکت میکنند. توجه میفرمایید، حضرت فرمود خدای متعال بار سنگینی به دوش اینها گذاشت، کرامت به اینها کرد و عصمت به اینها داد. عصمت که آمد، انسان فقط دنبال کسب رضایت خداست. خودم کجا بیشتر کیف میکنم، کجا بیشتر مشهور میشم، کجا بیشتر پول در میاره، اینها مطرح نیست. خدا کجا رو میخواهد؟ وظیفه کجاست؟ رضایت الهی کجاست؟ ملکوتی شدن به اینهاست. ملکوتی شدن به این است که انسان دنبال کسب رضایت الهی برود. اگر آدم در این مسیر قدم برداشت، به عصمت هم میرسه، به ملکوت هم میرسه، به حظائر القدس هم میرسه. چرا نرسه؟ راه برای رسیدن بازه، راه برای دیدن ملائکه بازه. این که به ما امر کردند فلان عمل را انجام بدید، ماه مبارک رمضان فلان تعداد نماز را با کیفیت خاص بخوانید، ملائکه رو میبینید. خب ملائکه دیدن سودش چیه؟ ملکوتی شد. تو تا ملکوتی نشی ملک نمیبینی. یعنی به ما گفتن برید تا برسید. تمام هم زائقون ان سبیل مرضاته. ملائکه کسانی هستند که لحظه ای انحراف ندارند از رسیدن به رضایت الهی. دومین کاری که خدا نسبت به اینها میکند در قبال اون بار سنگین، و امدهم به فواید المعونه، مدد میرساند به اینها، کمک میکند به اینها با اون و نصرت پرفایده و پرثمری. یه جاهایی دستشون رو میگیره که دیگه لحظه سقوطه، دیگه لحظه از کار افتادنه، ولی خدا همون لحظه این بار سنگین رو نمیذاره به زمین بیفته، بلندش می... به مو میرسه ولی پاره نمیشه. سه، و اشعر قلوبهم تواضع اخبات سکینه. خدای متعال قلب اینها را قرین میکند. اشعر یعنی میچسباند، ملازم میکند قلب اینها را با تواضع و خشوعی که سکینه و آرامش داره. خدا به اینها تواضع میدهد، خدا به اینها خشوع میدهد. نتیجه تواضع و خشوع چیز سکینه است، آرامشه. درس، اگر میخواهید از این هول و اضطراب در بیاییم، اگر میخواهیم از این افسردگی هایی که جامعه با او درگیر خارج بشیم، اگر میخواهیم به سکینه و طمأنینه برسیم، راهش اینه: تواضع، خشوع نسبت به خدا، نسبت به خدا که سر به زیر بودی، خاضع بودی، خاشع بودی، آرامت میکنه. تزول الجبال ولا تزل، کوه ها میلرزن تو نلرز، اضطراب عالم رو فرا گرفته تو محکم باش. فاشعر قلوبهم تواضع اخبات السکینه، چهارمین لطف خدا به ملائکه حامل وحی، و فتح لهم ابوابا زللا الی تماجیده، خدای متعال یه درهایی به روی اینها باز میکنه برای تمجید، که اینها مدح کنند خدا را، تمجید کنند خدا را. خیلی جمله جالبه. ببینید بعضی وقتا ما اصلا نمیفهمیم، از این طرف هم میشه خدا را شکر کرد ها، به خاطر این نعمت هم باید خدا را شکر کنیم، به خاطر این فضیلتی که امیرالمؤمنین داره ما باید خدا را شکر کنیم، هدایتگری علی را ما باید شکرش رو به جا بیاریم، چون او هدایت خب خدای متعال. ما بعضی وقتا نمیفهمیم، حواسمون نیست، پرتیم. خدا یک درهایی از مدح و تمجید را به روی ملائکه باز میکنه. از اینجا هم ما رو شکر کن. شکر که کنی خودت بالا میری، شکر که کنی راه خودت باز میشه، خودت سبک بالتر میشی، قرب تو بیشتر میشه. ولی تا دیروز حواست نبود این نعمت هم شکر میخواهد. من امروز بهت گفتم ملکوتی شدن از اینجا حاصل میشه. خدا باید فتح باب کند، نعمت هامون رو ببینیم. ما خیلی نعمت ها رو نمیم، ما غذایی که سر سفرمون هست رو میبینیم، شکر میکنیم، از همسرمون تشکر میکنیم، ولایت علی رو نمیبینیم. ولایت علی رو، این ملائکه ای که خدا دور تا دور ما گماشته از ما حفاظت میکنند، شرور را در اینو نمیبینیم، لذا شکر نمیکنیم. وقتی که ندیدی شکر نمیکنی، فکر میکنی همش همین بخور و بخوابه. الحمدلله امشب خوب خوابیدیم، الحمدلله امروز غذای خوبی بود، پس شکر ولایت کجاست؟ شکر هدایت کجاست؟ چون نمیبینی هم نمیکنی. خدا فتح باب میکند که ببینی، که تمجید کنی، که مد کنی. و نسب لهم منارا واضحه علی اعلام توحیده، در قبال اون بار سنگینی که به دوش ملائکه گذاشت نسب کرد برای اونها، قرار داد برای اونها یک چراغ واضحی که نشانه و پرچم توحید است. منار اصلا در لغت به این معناست، قدیم که چراغ نبوده، راه نبوده، وقتی که شبها در روستاها بالای یه بلندی چراغ روشن میکردن که اگر کسی احیانا در بیابان گم شده نگاه کنه به چراغ، بگه اه اونجا روستاست، گم نشه در بیابان، حرکت کنه. خدای متعال چراغی جلوی پای این ملائکه قرار میده، توحید را گم نکنند، راه برند. پرچم توحید علیست صلوات الله علیه، پرچم توحید قدیر است. آدم اگه نگاهش به قدیر باشه گمراه نمیشه، به توحید میرسه. نگاه اگر به علی بود، منار و چراغی واضح تر از علی مگه داریم؟ نگاه باید به علی باشد، یعنی نگاه به علی بود به مقصد میرسیم، به توحید میرسیم. ملائکه خدا یه چراغی براشون قرار داده که در تاریکی ها خدا رو یادشون نره، خدا را ببینن و به سمت خدا حرکت کنن. این هم یک بخش. تا حالا سه بخش از مبحث ملائکه رو خوندیم. مبحث چهارم، لم تسقلهم مؤثرات الآثام. ملائکه دیگه، الان بحث ملائکه حامل وحی تمام شد، دوباره حضرت برمیگرده به کل ملائکه. ملائکه چه کسانی هن؟ کسانی که لم تسقلهم مؤثرات الآثام، کسانی که بار سنگین به دوش اونها نمیگذارد گناهان سنگین. مؤثرات یعنی ثقیل. خیلی تعبیر لطیفی است عزیزان. گناه سنگینی است، گناه بار است. حضرت فرمود سبکشبال بشید، تخفف و ترحلو، سبکشبال بشید تا زودتر برسید. فإن أمامكم عقبة كعودا، جلوی شما یه گردنه های سهمگین صعب العبور است، با این بار سنگین که تو نمیتونی رد بشی. رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، اساقلتم الى الارض، چتونه چسبیدید به زمین، سنگین شدید، نمیتونید تکون بخورید. حضرت داره بحث ملک و ملکوتی شدن رو میگه. ملائکه کسانی هستند که بار سنگین گناه روی دوششون نیست، گناه نمی کنن، معصومن، چون سبک بالن میرن به ملکوت. اما انسان اگر گناه کرد، من اگر گناه کردم، قلب اگر سنگین شد، روح اگر سنگین شد، زنجیر تعلقات که به پای انسان بسته شد، عروج کجا بود؟ ما از زمین نمیتونیم دل بکنیم، کجا میتونیم سر از عالم بالا در بیاریم؟ راهی نداریم به اونجا. حجاب ها جلوی ما هستن که نبین، ولی وقتی سبکبال شدی همراه با ملائکه، پر میزنی، پرواز میکنی، میری بالا. لم تسقل هم مؤسرات الاثام و لم ترتهل هم اقب اللیالی والایام. ملائکه کسانی هستند که پشت سر هم در آمدن شب و روز موجب رحلت اونها نمی شود. مستحضرید که ملائکه مثل ما انسان ها مرگ به این معنا ندارند 60 سال عمر کنه و بمیره. اینها از وقتی که خلق می شوند هستند تا اون روزی که بناس خدا قیامت را بپا کند. ملائکه مرگ درشون نیست مگر اون مرگ انتهایی. خلقتشون به تدریج است، هر موقعی خدا شاید خلق کند، امروز 100 سال دیگه 100 سال قبل، ولی اینها دیگه نمیمیرن تا برسن به اونجا. حضرت فرمود ویژگی ملائکه اینه، گذشت شب و روز باعث پیر شدن و فرتوت شدن و مرگ اینها نمیشود. ولم ترم شکوک و به نوازعها عظیمت ایمانهم. ملائکه کسانی هستند که شک و تردید نمیتواند تیراندازی کند به ایمان عظیم، عظیم با رزه، یعنی مستحکم. اینها ملائکه ایمانشون عظیمت دارد، عزم، محکمی، سختی. لذا شک و شبهه اگر هم تیر بندازه تیرش به سنگ خورده. ایمان ملائکه ایمانی نیست که با 4 تا شبهه از بین بره. ولم تعتره که زنونه علا معاقد یقینه هم، تعتره که به معنای کشتی گرفتن، گلاویز شدن. زنونها، وهمها، گمانها هیچگاه نمیتونن در بیفتن با یقین ملائکه. چه یقینی؟ یقینی که معاقد است. معاقد از عقد است. عقد یعنی گره. میگن عقد فلانی خونده شد، یعنی دو تا جوان به هم گره خوردن. این که میگیم اعتقادات، اعتقادات فرق میکنه با دانسته ها. خیلی چیزها رو ما میدانیم ولی اینها به جان ما گره نخورده، ولی اعتقادات چیزهایی هن که به جان ما گره خوردن، شدن ملکه ما. لذا در قبر از ما نمیپرسن که بگو ببینم در دنیا چی فهمیدی، چند تا کلاس درس خوندی. میگه بگو ببینم اون چی که ملکت هست چیه، اون چی که گره خورده، عقیده تو هست، عقده دارد، گره خورده. اصلا عقده رو هم که عقده میگن همینه، گره میخوره کار. نسبت به فلانی ناراحتی، این ناراحتی به جان تو گره خورده، هیچ جور حاضر نیستی ازش بگذری، به این میگن عقده. حضرت فرمود یقین اینها یقین مستحکم گره خورده با جانشونه، هیچ ظنی، هیچ شکی نمیتواند اینها رو. خب درس برای ما چیست؟ به حداقل یقین اکتفا نکنید، به حداقل ایمان اکتفا نکنید. ایمان باید عظیمه باشد، یقین باید معاقد داشته باشد، مستحکم باشد، هیچ ظنی، هیچ شکی، هیچ شبهه‌ای نتونه او رو از پا در بیاره. ولا قدحت قادحت الاهن فی ما بینهم. اهن به معنای کینه و حقده. هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتواند، قدح به معنای روشن کردن آتشه، هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتواند آتش حقد و کینه را در بین ملائکه روشن کنه. ما اینطوری هستیم، یکی به ما میگه بالا چشم تبرو ناراحت میشیم، کینش رو به دل میگیریم، پدرش رو میخوایم در بیاریم. اگر به یه مسئولیتی رسیدیم تا او رو سر جاش نشونیم دست بردار نیستیم. ملائکه کسانی هستند که اهل حقد و کینه نیستن. اگر کینه ها رو از دل دور کردی تو ملکوتی شدی، تو رسیدی به اونجا. ولی تا وقتی کینه داری تو همین جایی، تو زمینی هستی، تو زمینگیر هستی، راهی به بالا نداری. ولا سلبت هم الحیرت ما لاغ من معرفته به زمائرهم و ما سکن من عظمته و هیبت جلاله فی اصناع صدورهم. این دوتا جمله با همه یه مقداری متنش سنگینه، خلاصه یه کلامش اینه. فرمود لا سلبت هم الحیرت. حیرت اینجا به معنای وهمه، خیال، گمان و وهم و خیال راهی در ملائکه ندارد تا سلب کند از ملائکه، بگیرد از ملائکه معرفتشون به خدا را، تا بگیرد از ملائکه اون عظمتی که از خدا در چشمشون هست. یه بار دیگه، ملائکه هیبت و جلال عظمت خدا را دیدن، ملائکه معرفت خدا در عمق جانشون نشسته. اگر آدم دچار وهم شد، اگر انسان خیال پرداز شد، اگر انسان دچار حیرت شد، آرام آرام اون معرفت از دستش میره، آرام آرام اون عظمت خدا در چشمش هیچ میشه. ملائکه به درجه ای رسیدند از معرفت، به درجه ای رسیدند از دیدن عظمت خدا که دیگه این حیرت و وهم و شک و شبه نمیتونه اونها رو از خدا جدا کنه. ولی اگر انسان عقل را، او در مورد ملائکه است، در مورد ما، اگر انسان عقل و عقلانیت را، معرفت عقلانی را گذاشت کنار، به جاش وهم رو گرفت، خیال رو گرفت، امور شبهناک رو گرفت، امور ضعیف رو گرفت، این آروم آروم خدا رو فراموش میکنه. این آروم آروم عظمت خدا را که در نوجوانی و جوانی میدید، خدا را به عظمت میشناخت، از خدا، از آتش جهنم خدا یادش میره خدا را. تا دیروز میترسید، تا دیروز با خدا انس داشت، الفت داشت، ابو حمزه میخوند، دعای کمیل، سر به سجده گریه میکرد، نماز شب میخوند، الان یادش رفت. چرا یادت رفت؟ چون رفتی سراغ وهم، چون رفتی سراغ حیرت. وهم حیرت است، سرگردانی است، گم میکنی خدا را. خودت رو که گم کردی، خدا رو هم گم کردی. لذا معرفت عقلانی باید داشته باشی، من معرفتهی. این معرفت، معرفت عاقلانه است. ملائکه هم عقل محضن دیگه، ملائکه با عاقلند. ما باید اجازه بدین من همین یک خط و نیم رو هم بخونم، اگرچه دوست داشتیم بیشتر بخونیم، یه دو سه دقیقه به من فرصت بدید. و ما سکن من عظمتهی و هیبت جلالهی فی اسناء صدوره و لم تتمع فیهم الوساوس فتقتر او به رینها علا فکرهم. ملائکه کسانی هستند که لا تتمع فیهم، طمع نمی کند در اونها، الوساوس، وسوسه های شیطانی. ببینید بعضی وقتها شیطان وسوسه های شیطان طمع دارد در ما. یه وقتی راحت میاد، اصلا نیاز به طمع نداره، اینقدر دروازه دل ما باز است که راحت میاد تو. یه وقتی ما اینقدر این منفذها رو بستیم، اونم حرصش گرفته، میگه من آخرش راهی پیدا میکنم یه ضربه ای به تو بزنم، طمع میکند برای زمین زدن تو. ولی ملائکه کسانی هستند که لم تطمع فیهم الوساوس، هیچ وسوسه شیطانی طمع در اونها ندارد. فتقتر به رینها علا فکر، تقتر از قرعه، قرع یعنی کوبیدن در، القارعه، قارعه یعنی یک امر کوبنده. نیمه شبها که کسی دم خانه میاد در رو، این دستگیره در رو میکوبه، این قرع است. رین یعنی آلودگی، چرک. وسوسه های شیطانی طمع ندارد در اینها تا بکوبد با آلودگیش فکرشان را. نکته مهم، وسوسه های شیطانی چرکالودند، کثیفند. چرکالود بودن وسوسه کجا را نشانه میگیرد؟ فکر را، عقل را، درست اندیشیدن را. آدم وقتی که دوچار وسوسه شیطان شد، آروم آروم فکر عاقلانش از دست میده، میکوبد. حضرت تعبیرش اینه، لگدمال میکنه فکر را. رضا همه عاقلان میفهمن بابا هر طوری هست تو باید دیندار باشی، به هر مکتب و نهله و هر چیزی میخوای حساب کنی تو باید دیندار باشی. دینداری عقل است. تعبیر امام صادق سلام الله علیه به اون بیدین بود در کنار کعبه، گفت اگر که الامر اونگونه باشد که شما میگید، نه بهشتی باشد نه جهنمی باشد، ما که ضرر نکردیم، ما 4 سال نماز خوندیم، روزه گرفتیم، چیزی هم نشد، شما همونطوری میشید که ما همونطور، ولی اگر قیامتی باشد ما بهش میریم، شما کجا میرید؟ اگر قیامتی نباشد من و تو مساویم، با این تفاوت ما 4 سال نماز خوندیم، ولی اگر قیامت باشد صحبت از چیزی نمیشه و خیلی فرق، نه خیلی فرقشه، ابدیت شما خراب شد. لذا عقل میگه تو باید دیندار باشی. حضرت فرمود وسوسه شیطان کارش اینه، فکر رو از بین میبره دیگه. اندیشه درست اینه، با جوان حرف میزنی، استدلال منطقی میاری، بیراه میره، حرف دیگه میزنه، متوجه نمیشه استدلال تو رو. چرا؟ وسوسه که آمد فکر از بین میره. خب جملاتی بود از امیرالمؤمنین راجع به فرشتگان. جلسه بعد هم انشالله به طور کامل راجع به ملائکه عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.